سیوم بهمن کفایه دو صفحه 272.
دانستر گرسه ای هم میزه معلومه که کار پشته روشن آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. لکنه اذا عقد للکلام ظهور فی العموم به ان لا یعد مشتمل علی الضمیر مما یکتنف بهی عرفه و الا فیحکم علیه بالاجمال. خب بحث رو که مستحضرید اینه که عامی آمده با حکمی که داره، بعد ضمیری آمده و حکمی که داره. میدانیم حکم ضمیر مال همه افراد عام نیست. خب سه تا گزینه بود. گزینه مختار از طرف ایشون این بود که ما عموم رو حفظ میکنیم، بله، آخر جمله رو هر کار خواستید بکنید، حالا یا بگید استخدام یا بگید مجاز در اسناد. من یه نکته کوچولم درس دیروز بگم، ایشون استخدام رو و مجاز در اسناد رو هر دو رو برد به تصرف در ضمیر، در ناحیه ضمیر. این تعبیر قشنگی نیست. تصرف در ناحیه ضمیر همون استخدامه هست، ولا مجاز در اسناد تصرف در نا، بله تصرف تو جمله ای که ضمیر توشه، اما تصرف در ضمیر یا به تعبیر ایشون ناحیه ضمیر نیست. حالا هل امر سهل، من که از خارج همون حرف خودمون زدیم یادتون باشه. خب ببینید دوستان، ایشون در دست امروز میخواد از حرف دیروزش یک مورد رو استدراک کنه. البته در درون استدراک باز یه استدراک داره، یک استثناء داره، اما استدراک اولش اینه، میگه اینا رو که ما گفتیم دست به عام نزن، هر کار میخوای بکنی در قسمت ضمیر بکن، یه شرط داره ها. شرطش اینه که وقتی ما این جمله رو دست عرف میدیم، عرف برای عموم ظهور منعقد شده ببینه، و الا اگر خود همینا قرینه حساب کنه بر عدم عموم، ما به عرف چی میتونیم بگیم دیگه؟ چون میدونید که اینجور جاها داور کیه؟ عرفه. یعنی عرف بگه ها مراد از مطلقات در آیه فقط رجعیات هست. میگیم به چه جرعتی میگی؟ میگه به قرینه بعدش که میگه بعولتهنه احق، یعنی این رو خود این بعولتهنه رو قرینه قرار بده برای اکتناف عام به چیزی که دیگه ظهور در عموم منعقد نشه. آقای آخو میگه خب اگه اینجور باشه ما دیگه حرف دیروز رو پس میگیریم، ناچار میگیم آقا اینجا دیگه حالا از اون برم که نمیتونیم بگیم ظهور در خاص داره، فوقش میشه مجمل، و در مجمل که میدونید باید به چی مراجعه کرد؟ به اصول عملیه یا یه قواعد دیگه اگه داریم، و الا باید به اصول، مراجعه کرد. این آقا استثناء یا استدراک از حرف دیروز، مگر اینکه گفتم استثناء از استثناء، استدراک از استثناء، مگر اینکه کسی بگه آقا اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه که اصل عموم هم که میدونید خیلی با همون اصالت الحقیقه یکیش میدونن، اونه که میگن تخصیص عام مجازه یا استعمال عام در غیر عموم مجازه. یک کسی آقا مثلا اصالت الحقیقه یک امر تعبدیه، یک کسی بگه به این معنا که اگه چیزی هم همراه این باشه مکتنف باشه لطمه به اون اصل حقیقت نمیزنه. به عبارت دیگه آقا تعبیری که من به کار میبرم از کفایم در میاد، بگیم آقا اصالت الحقیقه غیر از اصالت و ظهوره. اصالت و ظهور میدونید که اگر یه چیزی کنارش بیاد، ظهورم که میدونید تحمیلی نیست که ما به عرض تحمیل کنیم ظهور رو، میگه آقا من این قرینه هست نمیتونم ظهور برام منعقد نمیشه، بیم آقا حساب اصالت الحقیقه را که تو بحث ما تو اصالت العموم ظاهر میشه از اصالت الظهور جدا کنیم و بگیم مثلا تعبدیه، بنابراین المطلقات اصالت الحقیقه و اصالت العموم درش اقتضا میکند که حملش کنیم بر عموم، حالا بعدش هر چی میخواد باشه باشه. خب البته میدونید این مبنا مبنای قویی نیست، متاسفانه ایشون میگه ان بعض الفهول. حالا این بعض الفهول چیه؟ من یه رگه هایی از فصول پیدا کردم ولی اون رگه ها به درد نمیخوره. شما آدرس نداده فصول؟ بله. نه این آدرس ها خیلی بله. نه این چیز نداره، آدرس ها خیلی اعتبار نداره، اینه که اینا میگن من دیدم، این دلالت در این جهت نمی کنه. به هر حال حالا چی هست این آقا این حرف رو زده نمیدونم، و ظاهرن آقا اون شخصی که این حرف رو میزنه اگه عاقل بوده که ایشون هم تعبیر بعض الفهول میکنه، نباید آدم غیر عاقلی باشه، ظاهرن نمیخواسته بگه اصالت الحقیقه تعبدیه، بله به اون معنی که میگیم نماز تعبدیه ها. میدونید چی میخواسته بگه؟ من حرف میزنم، ما که حرفشو نداریم که، حرف میزنم میخواسته بگه اصالت الحقیقه یک اصل عقلایی است که منشأش برای ما شناخته شده بگید آقا نیست. فکر نکنید ما هرچی عقلایی است منشأشو میفهمیم، ما خیلی خیلی وقتا من و شما یه بناهایی داریم، شکی هم نیست که سیره عقلاست، ولی منشأش معلوم نیست. منشأش چطور پیدا شده مثلا نمیدونیم، ولی خوب هست دیگه، منشأش هم معلومه. من فکر میکنم اینو میخواسته دیگه اون شخص که این اصالت الحقیقه رو بگیم عقلا دارن و منشأش معلوم نیست، که بیم دائر مدار ظهورش بکنیم و بعد اگر یه چیزی برخلافش بود قرینه بود بگیم این دیگه اعتبار نداره. اینو میخواسته بگه آقا. این درم اشاره ببخشید برم عبارت رو نگاه کنید آقا، از این پاس تمام بشین. لکنهو لکنهو اذا عقد للکلام ظهور فی العموم. ضمیر هو رو به چی میزنیم دوستان؟ لکنهو، بله لکنهو یعنی حفظ عموم، حفظ عموم دیگه. این حرفی که دیروز ما زدیم میخوره به درس دیروز، اما قسمت آخر این حفظ عموم من یه شرط براش میذارم ها، شرطش اینه که منعقد شود برای کلام ظهوری در عموم، به عبارت دیگه شمرده نشود اون جمله ای که ضمیر ما رو به جاش بذارید جمله، شمرده نشود جمله ای که مشتمل بر ضمیره، حتی جمله که میگیم یا کل جمله، چون دیروز داشتیم دو کلام باشن یا یک کلام ولی در حکم دو کلام، شمرده نشود اون فقره ای که، این تو بهتره دیگه گیرم نکنیم، اون قسمتی که مشتمل بر ضمیره شمرده نشود از قرائنی که همراه میشه با عموم عرفم. یعنی اگر عرف بگه آقا اون حکم قرینه رو داره، به جای مای دوم من چی گذاشتم دوستان؟ مما یکتنه. به جای مای دوم چی؟ قرینه. اگر از قرائنی شمرده شود که همراه با عموم میاد عرفن و میگن این حکم قرینه رو داره، هیچی دیگه دی اصلا عموم منعقد نمیشه تا شما بخواید اصالت عموم رو جاری کنید. و الا اگر شمرده شود، میدونه دیگه این و الا نفیه در نفیه، یعنی و الا لا یعت اینطور میشه، یعنی اگر شمرده بشه. میتونم راحت تر بگید و الا بزنید به اذا عقده، یعنی و ان لم ینعقد و الا فیحکم علیه بالاجمال و یرجع الى ما یحتذیه الاصول عملیه، یا مثلا اصول دیگه، قواعد دیگه اگه داشته باشیم. از این عموم دستمون کوتاه میشه، مگر اینکه گفته شود، این الا استثناء از لاکن، مگر اینکه گفته شود به اعتبار اصالت الحقیقه تعبدن. دوستان ما اینجا اصل حقیقت نداریم که، گفتم این اصل حقیقت در اینجا نمودش همون اصالت عمومه. بگیم اصل حقیقت تعبدی، یعنی آقا اعتبار داره، منشأش ما نمیفهمیم، حتی اونجایی که محتف شود به کلام چیزی که و قرینه‌ای که نباشد کلام ما ظاهر با وجود اون قرینه در معنای حقیقیش، یعنی در عموم. در عموم عبارت یه بار دیگه معنا میکنم، حتی در اون جایی که، به جای ما بذارید اونجا، یا بذارید عمومی که، حتی در عمومی که، بله، یا در اون کلامی که همراه شود به یه جمله ای، مراد از این کلام دوم کدام جمله هست؟ جمله دوم دیگه، به جمله ای که، ببخشید نه، حتی در اونجایی که همراه شود با کلام اول، به جای ما جمله بذارید، یه جمله دیگه، یه قرینه دیگه که نباشد جمله اول ظاهر با وجود اون جمله دوم، ضمیر معهو رو به ما بزنید در معنای حقیقیش. خیلی عجیبه ها، با اینکه ظهور در معنای حقیقی نداره، ولی ما چون اصالت الحقیقه رو تعبدی برقرار میکنیم، به عموم عمل میکنیم، به اصل حقیقت عمل میکنیم. به عبارت دیگه دوستان، من یه جمله به کار بردم تو حاشیه نوشتم، در واقع میم اصل حقیقت رو از اصل ظهور جدا میکنیم، میگیم اون جمله دوم جلو ظهور رو گرفته ولی جلو اصل حقیقت رو نگرفته، چنانچه برخی فهول این حرف رو زدن که براتون توضیح دادم چی میشه. خب این دوستان یکی از فصول مهمی که حتی مورد زیاد نداره، قبول دارم، ولی بالاخره یک موردم که داشته باشه باید بحث اصولیش بشه. فقط من یک کلیمتونی با آقای آخون داریم، اگر دوستان حالا به بعد همین جا میخورده اینا، من با این عجله که داریم نمیگفتم، ولی چون معتقد هستم که سرنوشت خیلی از بحث ها رو تأثیر داره، عرض میکنم. ببینید، بسیاری از بحثای اصولی ما چه حالت کبروی داره، من معتقدم باید از حالت کبروی درش آورد حالت صغروی بشتاد. بش میکنید وقت که هست ساختار بحث فرق میکنه، نتیجه گیری ها فرق میکنه، ورود و خروج بحث فرق میکنه. الان همین وقتی که الان وارد شدیم تمام شد، ایشون بحث رو اینجور مطرح کرده. ببینید، آیا اگر عامی بعد ضمیر بیاد چکار میکنیم؟ گوش میکنید، این خود یه بحث کبرویست، یعنی یه مسئله اصولی، یه مسئله است دیگه، ولی این بحث رو یه رقم دیگه میتونیم مطرح کنیم که صغرویه. خوب بشونه چجور مطرح کنیم؟ اینجوری ها بگیم که هر عامی به خاطر قرینه بر تخصیص زمین میخوره. این درسته یا نه؟ این هم خودش یک کبراست که هر عامی به خاطر وجود قرینه بر خاص زمین میخوره. حالا سوال، این قرائن چیا میتونن باشن؟ این قرائن چیا میتونن باشن؟ چون بعضی وقتا قرائن محکمه، یعنی قرینه بودنش قطعیه، بعضی چیزا قرینه بودنش قطعی نیست، بعضی چیزا هم مثل تعقب ضمیر بعد آن قرینه بودنش مشکوکه. واقعا دوستان روح بس کدام هست؟ ببینید اگر اولی باشه ما مثلی که بحث میکنیم که عام جایز از تخصیص بخوره، همچنان بحث میکنیم که آیا تعقب ضمیر بعد عام موجب میشه که ما در عام تصرف کنیم یا در خاص یا نه. اون سه تا راه من معتقدم دوستان ما بحث نباید اینجور مطرح کنیم، ما بحث رو باید حالت سخروی، یعنی میدونید چیکار کنیم؟ اول عموما بنویسیم بسم الله الرحمن الرحیم یک مسئله، هر عامی به خاطر قرینه قابل تخصیصه. حالا اون وقت یک زنجیره بحث باز کنیم، آیا تعقب العام قرینه هست؟ بحث بعدیمون اینا البته اون نکته جایزه دار نیست، اون باز این نکته دیگه است، نترسید فکر بکنید گوش میکنید. اون وقت حالا میخوام ثمرش براتون بگم، حالا یک کس میگه حالا چه اون چه این بالاخره باید بحث کنیم، ثمرش اینه که اگر اینجور که من میگم بحث کردیم، دیگه این حرف آقای آخوند استثناء نیست از حرف دیروز، این کندن گور حرف دیروزه. فرق اینه که بگیم لکنهو استثناء از حرف دیروزه یا این که چی؟ کندن گور حرف دیروزه. این کندن گور حرف دیروزه، یعنی شما گفتید آقا تصرف در عام نشه، بعد میگه البته اگر شمرده نشود اونی که بعد اگر شمرده نشود که دیگه اصلا جای بحث نداره، که اگه شمرده نشود ما به عموم عمل میکنیم، چون ما باید به عموم عمل بکنیم تا که تا وقتی که قرینه نیاد یا مثلا محتمل قرینه نیاد. ببینید میخوام ثمرات و قرینه این دیگه که گفتن تاثیر داره تو نتیجه گیری تو نظر دادن، بذار من معتقدم این لکنه و دوستان این عملا داره حرف دیروز کلن، اصلا بحث ما همینه که یه چیزی آمده که شما آقای آخون اگر خیلی میخواد بحث مفید کنید بحث کنید که این قرینه هست یا نیست، پیش میکنید ایشون هنرش این بود که بیاد اینو بحث کنه که آیا این از قرائن حساب میشه یا نه. بذار من دوستان معتقدم بسیار از این بحث اصول ما باید حالت کبرویشو بده به سغروی و بعد بحث قرینه شناسی رو ما چاقش کنیم. مثلا ببین چیا میتونن قرینه باشن بر تخصیص آن، گوش میکنید. معمولا هم به یکی دوتا مثال کلیشه ای اکتفا نکنیم، اکرم العلماء الا الفساق منهم، نه بریم تو کار میدانی، یعنی بریم قرائن رو پیدا کنیم، چون برخی قرائن اصلا قرینه بودن چون قطعی اون که روشنه، برخی قرینه نبودنش قطعیست، بعضی که اکثرا نمیتونه مشکوکه. آقا بحث بعدیمون هم همینه، حالا میرسیم عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا باشه دیگه، شما امروز دیگه من جای شما بودم تا یک ماه سوال نمیکردم واقعا. خب تحصیل هر که بود میگم، ولی که کس گفت آقا مثلا یه چیزی آنم باید پوری قبول کنه نشد که. این آقا سید هست، شیرازی هست، همه عوامل تو جمعه خودی، حال این که نمیشه که آقا سید گفت نشد که آقا. خب حال چی محاسه بگیم؟ اگه
جولاتر بشه دیگه یه مثلا موارد این بحث کجا هست؟ همین یه آیه که اینجا ذکر شده اصلا درد همه اصول ما اینه. یه مثال پیدا میکنن بعد یه به خاطر حالا درست کردن این مورد و موارد نظیرش که توهمیه و هرگز پدید نیومده بیان یه قواعد استنتاج میکنن. خب این آیه رو ما ببینیم، ولا یه هندو یهون نه یکنون آخر اقلا و گرهامه تا چند آیه بعد همه در مورد طلاقه. لغاتی به نام رجی و باین در فرهنگ لغات قرآنی اصلا وجود نداره.
بسیار، اون یه حرف دیگه است که همسین این حرف شما به درد صحبت دم رزمندگان میخورد. به درد بحث علمی نمیخورد. اون حساب حسد چیز نبود، آن معنی نداره. یعنی اون میتربد شعور، اینجا میتربد شعور. خب و اما دوستان چی داشتیم؟ بحث بعدی، ببینید بحث بعدی که داریم اینه که خب میدونید ما تخصیص آن رو پذیرفتیم، یعنی در اصول اسلام، فقه اسلام، شیعه و سنی هم نداره، اینا بیشتر از سنت اومده تو بحث ما، گفتن که هر عامی قابل چیه؟ تخصیص. خب ببینید من چجوری وارد میشم. تخصیص مثلا منطوق به منطوق جزء نرخ شاه عباسیه که میشه منطوق به منطوق، بله. یا آیه بیاد دیگه اوفو به لغوت، یه جا دیگه که حرم الربا. خب این حرم الربا منطوقه، اوفو به لغوت رو چکار کرده؟ تخصیص داره. چنان که اگر یک عامی که منطوقه به یک محکوم موافق، محکوم موافق به کدام محکوم میگن؟ خیلی ها میگن اولویت دیگه، حالا این خودش محل بحث، ولی خب معروف اینه، بازم عام چی میشه؟ بازم عام تخصیص میشه، بله؟ بازم عام تخصیص میشه. مثل که بگه مثلا به هیچ کافری اعتنا نکن، بعد بگه به پدر مادر اوف نگو، مفهومش اینه که موافق، حتی نکش، خب معنیش اینه که پدر کافر رو هم نکش. این هم آقا بحث نداره. این وسط ها یه چیزی شده استخون لای زخم، و اون اینه که ما یه عام می داشته باشیم منطوق، یه مفهوم مخالف داشته باشیم. آیا دست از عموم برداریم به خاطر اون مفهوم زورزورکی، مفهوم مخالف که اصلش هم خیلی ها قبول ندارن، یا نه، یا نه بیاییم چی گفتم اولش چی بود، دست از عام برداریم به خاطر مفهوم، یا به خاطر آقای عام مفهوم گیری نکنیم. حالا مثال فرضی که زیاد زدم، بذارید یه مثال واقعی بزنیم. میدونید که همه در قرآن خوانده ایم اوفو بالعقود، بله، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، یا عام منطوق هم هست دیگه، هر عقد درسته. یه آیه هم در قرآن داریم که فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتًا فَتَّوُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر از ایتام، اگر از بچه ها رشد و احساس کردید، سفیه نبودن، بهشون مال بدید. چه خب میدونید خیلی از آقایون از همین آیه استفاده کردن که سفیه نباید باش معامله منعقد بشه، نباید باش معامله بشه. خب سفیه نباید معامله بشه، محکوم موافقه آیه دومه یا مخالفه؟ مخالفه دیگه، چون میگه فَإِنْ آنَسْتُمْ رُشْتًا فَتَّوُوا، محکومش اینه که فَإِنْ لَمْ تُؤْنِسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتًا چی؟ فَلَا تَتَّبِعُوا، باشون معامله نکنید. حالا برای این اساس که این استفاده ها از آیه میشه، آقا مفهوم مخالف این آیه اینه که با سفیه عقد نبندید، معامله نکنید، عقدم بستید عقدتون وفا ندارد. اگر مفهوم گیری کنیم میشه مخصص چی؟ اوفو بالعقود، میشه مخصص اوفو بالعقود، یعنی تخصیص خورده عام به مفهوم مخالف، به مفهوم مخالف. یا اون حدیث معروف رفع القلم، نه اون میشه موافق دیگه، موافق با این میشه. خب حالا مثال که مشکل نداره پیدا میکنیم دیگه. اینجور مرحوم آقای آخوند میفرماید که بعدم میگه حتی مسئله اختلافی است تا هر کدام برای نظر خودش، معمولا اینجور جاها میدونید که یه نظر این بره، یه نظر اون بره، یه نظر بی نظریه، توقف هم خودش یه نظره. گاهی وقتا این وسط تفصیلات هم هست، یک سری تفصیلات هم گاهی دیده میشه. آقای آخوند خیلی خودش درگیر این نظرها نمی کنه، معمولا کار قشنگی که میکنه اینه که بره مبانی حرفا رو پیدا کنه، مبنا رو بزنه یا تثبیت کنه، خود به خود دیگه اون نظرها اونی که بر مبنای صحیح بوده تثبیت میشه، اونایی که نبوده باطل میشه. ایشون میگه دوستان ما باید دو حساب باز کنیم. یه دفعه این مفهوم مخالف با اون عموم، اینا خلاصه یه جور هستن که مثلا در یک کلام هست، یا اگر در دو کلام هم هستن بگید آقا یه جوری به هم ارتباط دارن، گویا رو همدیگه نظارت دارن. بله، اما بعضی وقتها بینهما بعد المشرقین، مثلا در یک کلام نیستن، یا جوری نیست که بگیم اینها با بر همدیگه نظارت دارن. به قول ایشون هر کدام صلاحیت داره برای تصرف در دیگری. صورت اول، اونجایی که فرض کنی چی؟ فرض کنی در یک کلام یا دو کلام ناظر به هم دیگه، به گونه‌ای که عرفاً اینها صلاحیت دارن قرینه هم دیگه باشن. بله؟ خب اینجا واقعاً ما میتونیم اوفو بالعقود رو مثلا قرینه قرار بدیم برای زدن تو سر مفهوم. یعنی بگیم آقا ما از آیه مفهوم گیری نمی کنیم. میگن چرا؟ میگیم به قرینه اوفو بالعقود. بله؟ یا از اون بعد عموم رو زیر سوال ببریم، اوفو بالعقود را استناد کنیم به مفهوم مخالف فعین آنست و منهم رشتن مثلا. جوری هم هست که عرفن اینا صلاحیت دارن برای همدیگه قرینه باشن. ایشون میخواد که اینجا واقعا چیکار کنیم؟ بدمیم در سور عموم، بگیم هرچه بادا بادا، بله، یا بدمیم در سور مفهوم مخالف به هر قیمتی شد بگیم بادا ما بادا. بله، ایشون دوستان میگه که ببینید یه کم عجله نکنید، حالا من یواش یواش شما رو تاتی تاتی میبرم جلو. ببینید بعضی وقتها مثلا اون عام ما و اون مفهوم مخالف ما، فرض کنید هر دو با اطلاق به دست آمده، با مقدمات حکمت به دست آمده، میشه عام با مقدمات حکمت به دست بیاد؟ یا میشه مفهوم با مقدمات حکمت به دست بیاد؟ خب بله، نمیدونم بحث کردیم یا نه، من چون با بحث خارجم گاهی قاطی میشه اینجا رو با اونجا. میدونید که خیلی ها معتقدن عموم اصلا با جریان مقدمات حکمت خود آقای آخون از همین هاست استفاده میشه. یا اصلا ما که این بحث ها که میدونید بحث اختصاص به عام نداره. بله، این بحث ها چی؟ این بحث ها در مطلق هم میاد، یعنی دقیقا در مطلق هم میگیم که آیا مقید میشه به مفهوم مخالف یا نمیشه. این طور که بگیم دیگه راحت تره میشه. مرحوم شیخ انصاری آخر بحث مطلق و مقید میگه تمام اون حرفی که من در عام مخاطب زدم اینجا میاد جز یکی رو استثناء میکنه آقای شیخ. حالا ایشون نداره این حرفا رو، بعدا هم بخونیم نمیبینید، ولی آقای شیخ انصاری داره. حالا آقا اگر مقدمات حکمت باشه، گاهی وقتا هر دوش از مقدمات حکمت، مثلا خود مفهوم گیری هم از مقدمات حکمت، که بگیم اینو گفته در مقام بیان بوده چیزی نگفته، ما مفهوم گیریم. گاهی وقتا نه به وضعه، مثلا همین عموم رو خیلی ها به چی میدونن؟ به وضع میدونن. حتی یادتون باشه در مفهومم برخی مفهوم استثناء و مفهوم غایت رو به وضع میدونستن، بقیه رو به مقدمات حکمت اینها میدونستن. خب آقا ببینید ما اینها رو باید ملاحظه کنیم، حتی همه رو هم آقای آخون نداره. اگر مثلا یکی به وضع بود یکی به مقدمات حکمت، کدام مقدمه فضلا؟ وضع. بله، بله، اگر هر دو به مقدمات حکمت باشه، اگر هر دو به ورد باشه، هیچ نمیتونه دیگه کدام رو مقدم کنیم. اولا مقدمات حکمت که میدونید به فوتن ینتفی، ما وقتی بخوایم مثلا در اوفو بالعقود مقدمات حکمت جاری کنیم تا استفاده عموم بگیریم، یکی از مقدمات حکمت اینه که ما یصلح للقرینه نباشه. خب مفهوم فعین آن است و منهم رشدن میشه یصلح برای قرینه، یا به عکسش اون اگر بخوایم مقدمات حکمت جاری کنیم باید ما یصلح نباشه، اوفو بالعقود اگر قرینه نباشه ما یصلح است، اگر قرینه نباشه ما یصلح است. لذا مقدمات حکمت باشه هیچ. بله اگر به وعد باشه دیگه، وعد که میدونید تا کلام از دهان قانونگذار صادر بشه دلالتش تمامه، منتها ما ظهور بدوی که نمیخوان، علما ظهور مستقر میخوان، با وجود اون یکی دیگه هیچ دیگه ظهور منعقد نمیشه. لذا آقا بله، باز یه چیز دیگه، اگر تو همین وسط ها مثلا هر دو به وضعه ها، هر دو به مقدمات حکمت ها، ولی یکی از دیگری اظهره، میشه اینطور یا نه دوستان؟ هر دو به وضع باشه ولی یکی اظهر باشه، میشه یا نه؟ بله میشه. نمیشه؟ مثلا دلالت العالم بر همه علما به وضع، اگر بگیم عموم به وضعه، با دلالت کل عالم اونم به وضعه، اما کدومش قوی تره؟ کل عالم قوی تره. اصلا ظهور میدونید بعضی وقتا اینقدر قوی میشه که میرسد به حد نفس، میگم ظاهر اظهر، نشنیدید اینا رو؟ ظاهر اظهر، نفس ظاهر. بله اگر یکی از یکی اظهر باشه بگید آقا اون مقدم میشه. اینا کدام بود آقایون؟ اینا این بود که در یک کلام باشه یا در دو کلام باشه ولی صالح باشه. حالا اگر مثلا در دو کلام کاملا جدا باشه، ایشون میگه اگر یکی از دیگری اظهر بود بازم همه، اگر نبود بازم همه. اینجا داد آدم در میاد که آقا به این تقسیم شما چه وجهی داره؟ آقا شما که تقسیم میکنی بعدم که هر دوش میشه همون. البته اینجوری داوری نکنید، یه کمی زوده میدونید، یه فرقی داره. اونجایی که ناظر به هم دیگه باشن اصل ظهور در حتی مراد احتمالی هم درست نمیشه، ولی در اونجایی که ناظر به هم دیگه نباشن مراد احتمالی درست میشه. ولی مراد آقای آخوند هم که میدونید قائل به تفکیک اراده احتمالی از جدی، حالا مثل ما که معتقد نیستیم این جوجه ها نمیتونیم فهم بزنیم، ولی ایشون میتونه. پس خیلی هم تقسیمش اصلا ثمره عملی نداشت، ولی خیلی هم بی جهت بی مناط نیست. آقا پیاده کنیم تا بعد.
اگه مفهوم به اطلاق مقامی باشه چطور؟ اون طرف اطلاق دستی داشته باشیم یا عام مستند و مقدم باشیم؟
اطلاق مقامی میدونید که از همون بحثایی که برای جزء دوم اصول گذاشتم که شما بنویسید، جلد دوم اصول، بحثای بسیار خوبی داره ولی نشده. نوعا در درگیری بین اطلاق مقامی با لفظی نوبت به اطلاق مقامی نمیرسه، این نظر غالب اینا اینطوریست. فصلون قد اختلفو فی جواز تخصیص بالمفهوم المخالف، اختلاف کردن با اتفاق بر جواز به مفهوم موافق. علا قولین، ایشون دیگه توقف و موقف اینا رو نیاورده، دو قول این بر اون بر. و قد استدل لکل منهما به ما لا یخلو عن قصور و تحقیق المقام انه اذا ورد العام و ماله المفهوم. اگر یه جمله بیاد که عموم هست، یه جمله بیاد که توش مفهوم هست، مفهوم مخالف ها، فی کلامین او کلامین لکن علا نحوین که یصلح ان یکون کل منهما قرینتن متصلا لتصرف آخر. مثل اینکه مثلا قانونگذار یه جمله رو بگه، یه آب بخوره، پشت سرش جمله دوم بگه، خب این قرینه متصل حساب میشه دیگه. بله اینم عرفی هستا، متصل و منفصل داورش کیه؟ عرفه. اگر آقا اینجوری باشه، میدونید چه تعبیر میکرد قشنگتر بود؟ یک کلام باشه یا مثل یک کلام. خب اینجا مسلم دار الامر بین تخصیص عموم یا القاء مفهوم. اینجا ایشون میگه که فد دلاله علا کل من هما، دلالت بر عموم و دلالت بر مفهوم. اگر به اطلاق باشه با کمک مقدمات حکمت، یا به وضع باشه، هر دو به وضع باشه که گفتم مواردش رو، فلا یکون هناک عموم ولا مفهوم. اینجا آقا نه عموم به درد میخوره نه مفهوم. ببینید میگیم شما تو سر هم دیگه بزنید که تا خسته بشید دیگه، هر دو درگیر هم میشن دیگه. چرا؟ ببینید آقا ما اگر بخوام استفاده عموم بکنیم یا اطلاق بکنیم مقدمات حکمت میخواد. گفتم از شرایط مقدمات حکمت اینه که قرینه نباشه. خب اون که مفهوم داره و بالعکس. لذا میگه لعدم تمامیت مقدمات الحکمتی واحدن منهما، در هیچ کدام مقدمات حکمت تمام نمیشه به خاطر مزاحمت با دیگری. این اگر به مقدمات حکمت باشه، کما فی مزاحمت ظهور احدهما وضعا لظهور الاخر کذلک. این مال کدام هست؟ مال به وضع هست. خب بالاخره آقا ما ظهور بعدی که به دردمون نمیخوره، گفتم اونجایی که ظهور به وضع باشه تا از دهان مولا میاد ظهور منعقده، ولی ما ظهور مستقر میخوان. خب اینا به خاطر مزاحمت به درد نمیخوره. لذا میگه کذاله یعنی دیگری با اون یکی به خاطر مزاحمت. فلا بد من العمل بالاصول چی؟ عملیه فی ما داره فیه بین العموم و المحکوم. حتی این فی ما داره نمیخواست بگه، چون محل بحثمون همینه دیگه. بله آدم فکر میکنه این چیز جدیدی، نه، در اونجایی که بین عموم و مفهوم، مفهوم مخالف درگیره، باید بگیم که عمل کن به اصول عملیه. البته که میگه اصول عملیه معلومه، یه دفعه آقا این دوتا که سر هم دیگه رو خورد کنن، ما یک دلیل دیگه، قاعده دیگه داریم، اگه اونم نباشه باید اصول عملیه دیگه. البته یک استثناء داره، اذا لم یکن مع ذلک احدهما اظهر، اگر با وجود این ذالک رو به چی میزنید دوستان؟ با وجود این، با وجود مزاحمت. یه رقم دیگه میتونه اشکال نداره به مزاحمت بزنید، با وجود مزاحمت میتونید به اینم بزنید، با اینکه هر دوشون به وضعن یا هر دوشون به مقدمات حکمت، یعنی از این جهت برابری میکنن. بله چون گفتم بهتون اگر یکی به مقدمات باشه یکی به وضع باشه که آقای آخون اصلا نگفته، اون که معلومه. میگه با اینکه هر دوشون به مقدمات حکمتن یا هر دوشون به وضع معذاله، اگر یکی ازهر بود خب او مقدمه. میگه وقتی ازهر نباشد و الا اگر ازهر بود کان مانعا ان چی؟ انعقاد ظهور یا استقرار ظهور در دیگری. نمیدونم ریزه کاری ها رو متوجه میشید یا نه. این که میگه مانع بشه از انعقاد ظهور در مقدمات حکمته، چون میدونید که اگر یک دو تا اطلاق داریم یکی از دیگری ازهر بود، اصلا اون ازهره نمیگذاره اون یکی اصل ظهورش منعقد بشه، چون مقدمات حکمت میخواد دیگه. از شرایط مقدمات حکمت این است که مایسلح نباشه، خوب مایسلح هست. ولی این که میگه از استقرار ظهور، این مالو جاییست که به وضع باشه، چون گفتم به وضع ظهور میاد ولی ظهور مستقر نیست. اگر دقت کردید دوستان با این توضیح من، این اذا لم یکن رو من به کدام زدم؟ هم اونجایی که هر دو به مقدمات حکمت باشه، هم اونجایی که هر دو به وضع باشه. ولی این خیلی کارش راحت نیست. میدونید چرا؟ گوش کنید، اونجایی که هر دو به غیب باشه اظهر و ظاهر تصور داره، العالم با کل عالم، ولی اونجایی که هر دو به مقدمات حکمت باشه یعنی که اظهر و ظاهر یا هست یا نیست، یا هست یا نیست، یعنی از یعنی چه اظهر و ظاهر. مگر اینکه اینجوری بگید، گوش کنید، حرفی نیست که هنوز خونده باشید، مگر اینکه یک کسی بگه آقا مقدمات حکمت فرق میکنه. ببینید مثلا گاهی وقتا مقدمات حکمت وجدانیه، اما بعض وقتا مقدمات حکمت با ان شاء الله و ماشاءالله آدم درست میکنه. مثل همه اخلاقی که از مقدمات حکمت، مقدماتی که وجدانیه، با اطلاقی که از مقدمات حکمت به دست میاد ولی با انشاءالله ماشاءالله با نمیدونم اصل فلان و اینا، اینا مثل هم نیست. میخواد این مثال براتون بزنم، خوب گوش کنید، مثال میزنم. یه دفعه زراره با گوش خودش از امام صادق یه حدیث رو میشنود، میاد خونه، شک میکند در اطلاقش، میگه که امام که اینو فرمودن، قرینه هم که نبود، من خودم بودم، ولی در مقام بیانم که بودم، پس این کلام اطلاق داره. این یه اطلاق گیریه که زراره میکنه، یه اطلاق گیریه که من و شما میخوام بکنیم، بگیم امام اینو فرمودن، امام فرمودن، حتماً در مقام بیان بودن، چون ما چه میدونیم؟ مثلا بگیم اصل عقلای این است که گوینده در مقام بیان بوده، و انشاءالله که قرینه هم نبودی که زراره نگه، قرینه هم که نبوده. ببینید خیلی فرق داره، اونی که میگه قرینه نبوده و خودش شنونده بوده با من و شمایی که الان با اصل عدم خطا و عدم خیانت و نمیدونم این چیزا خوب فرق میکنه. دوستان اطلاق ها یکسان نیست. اگه دیگه اینجور درستش کنیم، درست امروز جاهای حساس داره، ولی خود بنده دوستان اینو عقیده ندارم، یعنی بازم مشکل داره این عبارت، ولی خب چی کار کنیم. و منهو گوش کنید، رفت سراغ صورت دوم، درست تمامش کنیم، گوش کنید. و منهو قد انقده الحال، از این صحبت هایی که در این قسم اول کردم، وضعیت در اونجایی که لم یکن بین ما دل بر عموم و ما له المفهوم ذالک الارتباط و ول اتصال، مثل این که واقعا منفصل باشه. یک امام عام رو فرمودن، امام بعدی اون که مفهوم داره فرمودن که خواسته. خب اینجا لابد ان یعامله مع کل منهما معاملت المجمل لولم یکن فی البینه اظهر، و الا اگر اظهر بود فهو المعول و القرینه علی تصرف فی الاخر. حالا تصرف در دیگری چقدر؟ به قدری که این عبارت بعضی ها بد معنا کردن ها، به قدری که مخالف نباشد اظهر را به حسب عمل. ایشون میخواست قافیش درست در بیاد که بشه اظهر و معول و آخر و عمل، و الا خب معلومه ما وقتی تصرف میکنیم در ظاهر در مقابل اظهر به قدری تصرف میکنیم که مخالف، چون میدین آقا ببینید آدم بعضی وقتا تصرف در یه دلیل مخالف ریشش رو میزنه، نه ما حق نداریم ریشه رو بزنیم، باید به قدری تصرف کنیم که با اون اظهر جمع بشه، و الا بیشتر از اون دیگه برازا. مثلا اگر اوفوبل اقود رو تخصیص داریم، به قدری میدنیم که مفهوم فعن آنستم اقتضا میکنه، بقیهش دیگه اوفوبل اقود حجته. لذا میگه که یکی قرینه میشه برد میگنی به مقداری که به جای ما بذارید مقدار، به مقداری که لا یخالف اون ظاهر اون اظهر را در عمل. عمل هم که اینجا قهره همون فتوا و استنباطه. آیا این بحث به نظر شما کبروی بود یا صغروی؟ بله. یعنی میدونی ما داریم، یعنی اصل این که عام تخصیص میخوره پذیرفتیم، یکیش حتما تخصیص میخوره منطوق، یکیش حتما تخصیص میخوره مفهوم موافق و عام، یکی ممکنه شبهه کنیم و بگه اصلا تخصیص نمیخوره. کدام اونجایی که عام میمون که همین بحث ما عام میمون بحث قرینه است، آقا داریم قرینه شناسی میکنیم. خب باشه دیگه، حالا ادامه بحث. بله.